أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جريان رزق موجودات به ربوبیت ذات اقدس اله برمیگردد. خداوند موجودات را آفرید، اونها که نیاز به رزق دارند رزق اونها را هم تأمین میکنند. خالقیت خدا باعث پیدایش موجودات شد و ربوبیت خدا باعث تأمین ارزاق اینا. و خدای حکیم هرگز موجودی را بدون رزق خلق نمیکند، زیرا این با حکمت هماهنگ نیست. و چون تمام کارهای خداوند حکیمانه است، لذا روزی هر موجودی تأمین شد. مطلب دیگر آن است که اگر این موجود در بهشت باشد، رزق او با یک سبک دیگری تأمین است. در دنیا باشد، با سبک دیگر تأمین است. با تلاش و کوشش در دنیا موظف است که رزق خود را تأمین کند. رزق آماده است، منتها او باید برود فراهم کند. چه حیوان باشد چه انسان، این چنین است. مطلب دوم آن است که چونها که اهل پسندازند، چونها که اهل پسنداز نیستند، روزی اونها را خدای سبحان تأمین خواهد کرد. حیوانات این چنین هست، انسان ها هم این چنین هست. حیوانات دو گروه هست، بعضی اهل ذخیره و پسنداز و انبار کردن هست، مثل موش و مور و اینا. بعضی اهل ذخیره و پسنداز نیستن، مثل بلبل و گنجشک و اینها که آزادتر هست. آیه که دارد هیچ موجودی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله روزی و تأمین میکنند، ناظر به همین بخش است. و که اگه من دام و دلا تحمل و رزقها الله و یرزقها و ایاکم. یعنی هر دابه و هر موجودی که لا تحمل و رزقها، اهل پسنداز و ذخیره و حمل و نقل روزی نیست، خدا رازق است. بعضی از موجودات به جنبنده ها اینا روزی زمستونشون رو تابستون ذخیره می کنند. این کارهایی که موش میکنه یا مور میکنه و امثال داره، اینا اهل ذخیره و پسنداز. و موجودات دیگر که اهل پسنداز نیستن، فرمود اونا که لا تحمل رزقها، رزقها اونا هم خدا تعریف میکنه. این پرنده هایی که در منطقه های معمولی ییلاق و قشلاق دارن، تابستون ها در منطقه های خنک، زمستون ها در منطقه گرم تریب سر میبرن، اینا این چنین نیست که با وسیله نقلیه روزیشون رو از ییلاق به قشلاق ببرن یا از قشلاق به ییلاق بیارن. این آیه فرمود به که اگه من دام بطن لا تحمل و رزق هل لا هوی از زوغ ها به ییلاق. مطلب بعدیان است که انسان ها هم دو قسمند. بعضی هستن که برابر درآمد روز یا کار ما تأمین میشن، بعضی هم حالا یا آزمندن یا حریص مانند آن، بالاخره به فکر تأمین آیندن. این فکر درست یا نادرست، اهل ذخیره و پسندازن. فرمود چه اونهایی که روزانه کار میکنن و شبانه تأمین میشن، خدا رازق است. اون کارگرا و کارمندانی که بر پس سال مالی داشته باشن چیزی اضافه و پسنداز ندارن، خدا رازق است. اون هم که اهل پسنداز و ذخیرن، اونا هم خدا رازق است. و که اگه منداز و تنلا تحمل رزق و هل لاهو یرزق. مطلب بعدیان است که همین آیه که نازل شده است، مهاجرین تحریک شدن. این جوان ها و بالاخره بسیجی های صدر اسلام گفتن خدا ما را چه در مکه چه در مدینه تأمین میکنند. این همه پرنده ها که جا به جا میشن، مگر روزی خودشون رو به همراه میبرن؟ حالا برفرض این هم اموال و مصادره کردن، این ها اگر یه خونه مختصری داشتن، کسی از این ها نمیخرید. اگر فرش مختصری داشتن به اینا اجازه نمی دادن که فرش ها را بفروشن، پول نقد را به همراهشون از مکه به مدینه برن یا این فرش ها را از مکه به مدینه برن. به اینها می گفتن اگر هم بخواهید مهاجرت کنید با دنبارتون مصادره بشه و با دست خالی برید مدینه. این هم همین کار را کردن. این اصحاب صفه این چیزی نبودن که تو مکه اصحاب صفه باشن. من برقه در مکه یه زندگی سادهی داشتن، یه خونه مختصری داشتن، یه فرشی داشتن، یه لوازمی داشتن و گفتن این آیه ما رو تأمین میکنن که خدای سبحان فرمود هر جنبندهی از جایی به جایی سفر بکند روزی خود را حمل نمی کند من تأمینش میکنم. ما هم مشمول همین آیه. اینا با این آیه راه افتادن از مکه به مدینه شدن دیده مهاجرین. البته مستحضری که این بحث‌های تفسیری، بحث‌های مفهومی، بحث‌های اصلاحی، حوزوی و دانشگاهی کافی نیست که انسان را راه اندازی کند. یه ایمان و اخلاصی دیگر می‌طلبد. حالا اون را اگر شد عرض می‌کنیم و می‌خونیم برابر اون. اونا با این اخلاص، با این ایمان باور کردن، یعنی تعهد کردن. یعنی اگر کسی به دیگری وام میدهد که مورد اطمینان اوست به سند نمیگیرد چون میداند او هم تمکن دارد هم دیانت و بر میگرداند، چیزی نسی میخرد یا چیزی نسی میفروشد یا چیزی رو امانت میسپارد یا چیزی رو وام میدهد، در خیلی از موارد سند و شاهدی در کار نیست. تمکن طرف به ایمان او سند انسان است. اگر کسی با ذات اقدس ایران چنین معامله کرد، این چنین معرفت داشت، به این چنین باور داشت، به خدا هم تعهد سپرد که من شما رو تأمین میکنم و که اگر من دابت لا تحمل رزق هل لاهی ارزق و حاقی یکون، اینا با این ایمان راه افتادن. یه وقت از که یه حادثه در بین راه پیش میاد اینا پشیمان میشن، اینا من میشه باور نکردن. بنابراین خدای سبحان روزی همه را تأمین میکنه. مسئله بعدی آن است که رزق آن است که نیاز انسان به او تأمین باشد. یه وقت انسان مصرفی بار می آید با اعتراف و تجمل زندگی می کند، اونها را که خدا وعده نداده بلکه جلوی بعضی از اونها را گرفته، اون مقداری که مورد نیاز انسان است، نیاز ضروری، یک مسکن ضروری، یک جامعه ضروری و یک خوراک ضروری، اینا ضروریات زندگی رو خدای سبحان همون اگه شما تلاش و کوشش بکنید برای شما آماده است. بقیه را روی فضل و احسان ممکن است عطا بکند که اونم بحث بعدی است. اون را که خدای سبحان تعهد کرده است اصل رزق. مطلب دیگر است که این رزق که برابر عدل است، برابر حکمت است، خدای سبحان تعهد کرده. خودش فرمود نجل مؤمنین یک حقا علینا نصر المؤمنین دو کتب ربکم علی نفسه الرحمه سه ما من دابت الا علی الله رزقها چهار. این چهار طایفه آیات خدا را متعهد می داند به ذات اقدس اله بیش از عدل و حکمت چیزی را تعهد نکرده. مازاد بر عدل که فضل است، احسان است، انسان در رفاه بیشتری باشد، اینها را خدای سبحان تعهد نکرده. گاهی عطا می کند برای آزمون، گاهی هم عطا نمی کند. اون چرا که در این چند طایفه از آیات تعهد کرده، اون حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، کتب ربکم علی نفسه الرحمه و ما من دابت الارض الا علی الله رزقها، در همه این طبعات اربع و مانند آن، اون چرا که مطابق حکمت است متعهد شد، اون چی که مطابق با عدل است متعهد شد، اما اون چی که مافوق عدل است یعنی احسان است و تفضل است اونها رو متعهد نشد. گاهی عطا می کند گاهی عطا نمی کند. این مربوط به دریافت خود اشخاص است. گفتن اگر تره رحم کرد، اگر اهل صدقه و ایثار بودید، اگر شنید عزیزان ما در کرمان به این وضع مبتلا شدن اهل نثار و ایثار بودید، مقدورتون بود، اینها تو این سرما دیگه مشکلات نمی‌بینند. الان مردم بزرگ و بزرگوار ایران اهل عاطفه‌ان، اهل عدلن، اهل اهل ایثارن. این طور نیست که مقدورشون نباشد. البته تلاش کوشش کردن میکنن در کوتاه‌ترین مدت هم نیازهای اینها رو ان شاءالله تامین میکنن و هم مسکنهای اینها رو. ولی منظور آن است که فرمود اگر چنین کار رو کردید ده برابر پاداش میگیرید. من جابر هم به نفر و اشکاف داده هم این را هم باز هست، ولی اون چرا که خدای سبحان تعهد کرده است بر اساس عدل است و حکمت. خب اون عدل یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار بدهد، حکمت یعنی محکم کاری کردن که بخش نظر و عمل تقسیم می شود. بخش علمی حکمت کار به عدل ندارد، فرون برهان مطابق حکمت است، فرون دعوا مطابق با حکمت است، فرون اشکال مطابق با حکمت است، فرون جدال مطابق با حکمت است. اینا کارهای نظری و علمی است که بخش اندیشه است. عدل تو بخش عمل راه دارد و در بخشای عملی ممکن است بین حکمت عملی و عدل یه هماهنگی وجود داشته باشد. خب فرمود به ما مداد بکن فل ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. تو برهانهای قبلی هم ملاحظه فرمودید اگر فرمود الی الله مرجع کن، مرجع بودن و داور نهایی بودن و حاکم و قاضی علی اطلاق بودن به دو عنصر محوری علم و قدرت نیازمنده، و اگر کسی علیم مطلق نبود، قدیر محض نبود، مرجع محض نخواهد شد. در اونجا برهان قانفر بودن چون فهو علی کل شیء قدیر از نظر توانایی. بعد فرمود یعلم ما یسرونه و ما یعلنونه انه علیم بذات الصدور. از ذر علیم بودن یه موجودی که علیم محض است و قدیر محض است میتواند مرجع محض باشد. اینجا هم یه موجودی که علیم محض است و قدیر تام است میتواند عهده‌دار روزی باشد. فرمود به این که این جنبنده از بدء پیدایشش تا آخرین مرحله ما میدونیم کجا بود، کجا هست، کجا میرود، به چه خواهد شد. وقتی که نطفه است، وقتی که علقه هست، مراحل را میگذراند، در قرار مکین جا میگیرد، مستودع در ارحام است و مانند اون ما میدانیم. بعد وقتی به زمین میآید میدانیم، جایگاه بعدی او هم ما میدانیم. مشابه این در سوره مبارکه انعام آیه 98 به این صورت گذشت: وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. این رو باید بدونه تا تأمین بکنه، و اگر نداند مقدار نیاز رو هم نداند نمیتواند تأمین بکند. و یعلم مستقرها و مستودعها. درش این است که اگر چون چه این عالم عالم تکامل هست، بالاخره تلاش و کوشش بشر هم لازم است. در سوره مبارکه که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، تو سوره 47 اونجا فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم. انتصار یعنی انتقام، یعنی اگر خدا میخواست از دشمنان دین، کفار و منافقین خودش انتقام میگرفت. لکن بیبلغ بعضکم ببعض. عالم انسانیت عالم تکامل است، امتحان است. لیمیزد به الخبیث من الطیب اینجور است، لیمحص ما فی قلوبکم اینجاست. اینجا باید معلوم بشود که مجاهد چیست، منافق چیست، بی تفاوت چیست. فرمود ما این کار را آزمون دادیم، انجام دادیم. شما اگر معتدل بخواهی زندگی کنی، به طور عادی زندگی کنی، خب همین زندگی روزمره شما تأمین یک بخواد فداکار باشی، حرف انبیا رو گوش بدی، مبارزه نستوه باشی، ما کار 40 ساله شما را یک شبه انجام میدیم. خب عبور از دریا 40 سال هم ممکن نبود، این برکار 40 سال زحمت میکشیدن هم که ممکن نبود بتونه از دریا رد بشن. که این کار 40 ساله بلکه 400 ساله را یک شبه انجام داد، یک روزه انجام داد، به جاوز بنی اسرائیل از بحر. بخش سوم اینه که بیراهه اگر بیرید حرف پیغمبر رو نشنوید، گرفتار هوا و هوس بشید، راه یک شبه رو با 40 سال معطل بشید. یکی هون فی الارض 40 سنه. این 3 بخش است در فرهنگ قرآن. خب آدم راه یک شبه رو 40 سال معطل بشه برای چیه؟ مگر اون بیابون چقدر بیاد؟ اون روح چقدر وسیع؟ چقدر باد راه می‌رفتن؟ با یکی 2 روز حل می‌شد دیگه. خب آدم گاهی میبینه 40 سال زحمت بشید به جایی هم نمیرسه، برای اینکه دنبال چیز دیگه است. گاهی هم ببینید یک شبه بحرهای فراوان مسیح گوش می‌شود، بعد به راه می‌افته. یه تصمیم جدی نصیب آدم میشه، راه آدم مشخص میشه که با چه گروهی باشه، چه درسی رو بخونه، چی رو درس بخونه. همون برقی که یک شب زد راه چه امسالش روشن میکنه. این تو بیانات نوران استعمی سلام و داریت نهج البلاغه هست دیگه، برق له لام اون کثیر البرق. وقتی بالاخره برق زد روشن شد، آدم راه دید، خب میبینه راه همینه دیگه، نگران نیستیم بار این اون چرا بده. خب پس این سه بخش است، سه فصل است. اگر کج روی کج آید از جفل قلم، این طور نیست که آدم کج بره راست ببینه، که این طور که نیست. نظام بر اساس حکمت و عدل است. آدمی که عادی زندگی میکنه، لنگان لنگان میره، لنگان لنگان هم مقصد میره. یه وقت از مجاهدن از تو هست، بالاخره اهل ایثار است، اهل نثار است، حرف انبیاء الهی علیه السلام رو باور کرده، با جد باور کرده، حاضر شده جز کسانی باشد که کتب علیهم القتل و برز الى مزاجعهم. اینا راه چهل ساله رو یک شبه میروند. یک بیت از این قصیده به حد رساله بود. اینجوری میشه. یه وقت است نه، هر پیغمبر معلوم، حرف عبام معلوم، خدا معلوم، حرف عقل معلوم و شهوت و غضب هم معلوم. این بیراه میره. یه آدمی که اون منوس حلوا رو ول میکنه به دنبال سیر و پیاز میره، خب این باید معطل بشه. یتیمون فی الارض اربعین سنه، مگر اون بیابون چقدر آره؟ مگر اون چقدر فرصت داشت؟ مگر کجاش بسته بود؟ تپ ماهوری بود، دریا پیش آمد. خب پس همون خدایی که او رو به خودش نسبت داد، اون ما اینا رو از دریا بردیم، اما این رو به اینا نسبت داد، بود اینا سرگردان بودن. خب ملت پیاز طلب که من رو سرباره بیر میکنه، باید هم تو بیابان سرگردان باشه دیگه. این دیگه حیف این آدم جای دیگه ببره. و از امام همین طور داره. ما هم همین سهارت رو داریم. تو جنگ اینطور بود، تو انقلاب اینطور بود، تو حالتهای عادی هم همین طور است. گاهی آسان با یه برق روشن میشه که من راهم چیه، چون طرف بودم تا آخرم این راه رو میده. برابری ذات اقدس اله همه اینها مشخص کرد. تو اون سوره مبارکه 47 فرمود که خب اگر بخواهم خودم میتونم جلوی منافقان و کفار و مشرکان رو بگیرم، ولی عالم بر اساس تکامله. شما باید یه حرکتی بکنید، قیام بکنید، خودتون کامل بشید. ولو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی لانتقم منهم. ما حسل انتقامون هم همه چی آماده است. انا من المجرمین منتقمون. اون جایی که نوبت ماست کم نمیاییم، اما اینجا رو ما به شما تکلیف کردیم، آزمودیم. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض. بعد فرمود یه دره من آماده کردم، حالا اگه شما رشید اونا رو میارم، این تو نیست که الان دست از دینم بردارم. یه دی شیفته که روی جنگم من ذخیره کردم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. خب حالا این انقلاب رو دیدیم، دفاع 8 ساله رو دیدیم. یه دی میگفتن به ما چی، به تو چی، کاری نداشتن. یه عده بسیجی سر از پا نشناخته بودن که خدا اینها رو ذخیره کرده. اما من یه عده نیروها اینجوری هم دارم. شما اگر نشدید اینا برای میدان جبهه پر میکشن. همین آیه را وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس کوفه خونده. وقتی اون عبید الله مدعون گفت اینا کیان، دیده کیف رأیت صنع الله، وقتی فقط هؤلاء قوم کتب الله علیهم القتل فبرز الی مضاجعهم. اینا را مردانی بودن، شهادت طلب رفتن، دین شهادا کردن، جوری نبود. اینا رو قرآن ذخیره کرده، اما خیلی رو امتحان میکنن. اینطور نیست که اگه همه از امتحان رفوزه شدن خدا دست از دینش بردارد. اینطور نیست، نوبت اون هم میرسد. بعد هم بر اساس بلده های جنود و سماوات بر عرض عمل میکنن. همیشه شما میبینید که اوت ایدار رو میریدیم تو دریا، فا اخذنا هم و نبذنا هم فلگیم، اینا رو ریختیم تو دریا. اینجور نیست که نمرودها و امثال نمرودها رو مهلت بدهد، که یعنی بساط عالم بر تکامله. ما هم همینجوریم. حالا نمونه هایی هستن که یک شبه ره 100 ساله رو رفتن، که از مفهوم مجلسی اول رسوان را اگه فرصت شد میخونیم. خب فرمود ما مداخت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. همه را تنظیم ما کردیم، غیر از این علم ازلی ما در لوح محفوظ ما هست، در لوح محفوظ اثبات هست، مسئله دعا هم هست، مسئله صدقه هم هست، مسئله صله رحم هست. اینا در کمی و زیادی اثر دارن. روایات فراوانی است که هیچ گیاهی نیست مگر به اندازه آتش او ذاتر به ترا قطرات باران نازل میکند. ولی وقتی ببیند این ملتی نالایقا به این ابرها که در رسالت الهی هست، انا ارسلنا الرياح لواقع، همه اینا رسالت الهی را به عهده دارن، به این بازا دستور میدیم که این ابرها را به جایی ببره، به جایی بباره که مورد بهره برداری مردم این منطقه نباشه. تو شهر حالات امام صادق سلام الله ملاحظه فرمایید، وجود مبارک امام صادق داشته مسافرت میکردن به منطقه رسیدن که اهلشون اهل ولایت نبودن و بالاخره شایسته کمک نبودن. یه شطری داشتن که بنا بود اون شطر رو بکشن. به اون منطقه که رسیدن، اون کسی که در خدمت حضرت بود اجازه خواست که این شطر رو نه حتما بمون، نه اینجا زود در اینجا نه حتما. وقتی رسیدن به بیابان فرمود حال اینجا نه کن. عرض کرد یا ابن رسول الله اونجا اگه نه میکردیم بالاخره چند نفر استفاده میکردن. فرمود این حیوانات از اونا بهترن. خب بالاخره یه حیوان به مراتب بهتر از صدام، حیوان به مراتب بهتر از مناظره. فرمود این حیوانات بالاخره اینجا خبر نیست که کسی برای اینا دونی که تهیه نکرده که. این که فهمون برهم ازل سرش همینه. خب اگر یک انسان های برهم ازل بودن چرا وجود مبارک امام معصوم برای او شطور قربانی کنه که نیست. خدای سبحان بر عدد نیاز هر گیاهی تو روایات ما دارد که قطرات باران نازل کنه. اگه بیندی ملتی نالایقند و از این جز فساد و فتنه و آشوب و ظلم و ستم بهره این برن، خب من تو بیابونا میدی. لذا فرمود همه اینا تو کتاب مبین هست. و این شعری که از جناب سعدی خونده شد، اولا این بزرگوارها اینها معارف را از کتاب و سنت گرفتن، این رو به صورت نظم در آوردن. میبینید مرحوم بحرالعلوم رضوان الله فقه را به صورت دره نجفیه در آورده که ممکن انسان در باره اوصاف و مطبوقات شعر بگه اونا آسون است، اما معارف علمی را شعر در آوردن کار سختی است. یعنی جزء کارهای خیلی مشکل ادبی است که جناب ابن مالک این کار را کرده که نحو را به صورت در آورده، یا بحرالعلوم رضوان الله فقه را به صورت دره نجفی در آورده، یا حکیم سبزواری فلسفه را به شعر در آورده، یا مرحوم آشپز الله بخشی از فقه را به صورت شعر در آورده. شعر عادی دست شاعر باز است، کم کردن زیاد کردن احسن و احسن و است. اما علوم عقلی و نقلی یک وابش یک الفش حسابی داره، کتابی داره. اینه که دست شاعر باز نیست، بسته است و یک شاعر قدری میطلبد که مطالب علمی رو به صورت شعر در بیاره. من رو مجلسی اول زمان داده فرمایشاتی دارن که بخشی از فرمایشات چون مربوط به همه این جریان این که گاهی یک شبه انسان تا 100 ساله میرود که اگر شد و شر اون داره میخونیم. ملکی اول رضوان داده در جلد 13 روزت المتقین، روزت المتقین شرحی است که مرحوم ملکی اول بر ملایت دارال فقیه ابن باب قومی مرحوم فضل یعنی کتاب خوبی است در 13 جلد یا بیشتر و پربار سنده بحث کرد، فقهم بحث کرد، عقلم بحث کرد، نقلم بحث کرد، حالات خاص خودشان در این شهر مقام بوده. از شروع بسیار با برکت من لایح درون فقیه در جلد 13 صفحه 4 اون بخش پایانی من لایح درون فقیه کلمات قصادی است که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. یکی از این کلمات این است که خیر ما القی فی القلب الیقین الارتیاب من الکفر النیاحة من عمل الجاهلیه السکر جمر النار الشعر من ابلیس. اینا تک تک هر کدوم کلمات دارن. این که فرمود شعر از ابلیس است، مرحوم مجلسی اول رسول داره فرمود ای اکثره من ابلیس لان اکثره مشتمل علی الکذب و اوصاف مرد من الرجال به تحییج شهوتهم او النساء المعروفات او الحج. اما در قبال این روایت روایت دیگری هست، مشون فرمود که و رویه ان من الشعر الحکم، این حکمت است، و هو ما یکون فی التوحید و المدح و المنقبت و الزهد و المواعظ که اشعار الحکیم الغزنوی ثنایی غزنوی که قبل از ملای رومی و الحکیم رومی و الحکیم العطار. این شعری که از جناب سعدی خونده شد دیدم بعد از این هاست، البته یعنی بعد از این دوست بزرگواری است که ایشون اسم بردن. اون شعری که جناب سعدی دارد در اول این عنوان قطعات، اول توحید ذات اقدس اله را بازگو میکنند، بعد سعی رزقی که موجودات به هر جنبنده ای دارد تشریح میکنند، تا همون صفحه اول این قسمت قطعات سعدی. فرمودن از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. این کتابی که چاپ شده با واو چاپ شده، یعنی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ظاهرا این طور نیست، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. شما ببینید اینا که اهل شمال یا جنوبن اون از نزدیک میدونن، وگرنه اینا توی بحثای تلویزیونی میبینن این مرغهای هوا پر میکشن با اون دیدی که دارن، میدونن این ماهی های تو آب در چه عمق فرو رفتن، مرکب از فضا پر میکشن میان رو آب و این ماهی تو آب را میگرن میرن. مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. نه مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود میخورن منعم و درویش، روزی خود میبرن اشه و انغال، حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. این بخش اول مربوط به توحید است، بخش دوم مربوط به مدح وجود بارک پیغمبر اسلام و اهل بیت اسلام دارد. اونجا در مدح وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. اون همه پیرایه بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. چون موجود مبارک حضرت او داره جنت و لغاز، این جنت و تجدیم تحت الانهار مونه مراحل نازله اوست. هر کس اون مراحل عالی رو داراست، یقیناً این جنات تجریم تحت الانهار رو داراست. اما مؤمنان متوسط یا ضعیفی که جنات تجریم تحت الانهار رو داراستن، اون جنت اللقا و بدخلی فی عبادی و بدخلی جنتی او رو ندارن. فرمود تمام این زیورها و پیرایشها و وابستگیها و تزیین بهشت برای آن است تا بلال رو قبول بود. همچه زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد. و این خاص می شود به اون بیت معروف سعدی، سعدی اگر عاشقی و عاشقی طلب کنی فلان، عشق محمد برست و آل محمد. حالا بقیه بحث مونه برای خصوصی. الحمدلله.